به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
عنوان صحبت من امروز با شما در رابطه با شناخت خدای پدر هستش. حتی به این منظور نه این که من خدای پدر هم، ولی تازه چون در 2 سال گذشته من 2 بار پدر شدم، به این میگم پدر ایرانی ها. هر کی بتونه تو 2 سال 2 بار پدر بشه اون ولی اینی که 2 تا دختر بذاره به اون میگم پدر غربی. شوخی میکنم. خیلی خداوند این فرصت رو به من داده که در این مقام و در این جایگاه بسیار مهم، همیشه در رابطه با مادران خیلی جملات زیبایی گفته میشه، اما پدرانم نقش خیلی مهمی دارن و خب چقدر الگوی عالی داریم ما پدران و همینطور البته خواهران هم میتونن از خدای پدر یاد بگیرن، ولی مخصوصا برای من به صورت خیلی ملموسی در رابطه با خدای پدر تفکر کردن، تمرکز کردن و همینطور یاد گرفتن از بعضی از صفاتی که امروز به اون به خاطر وقت من یه مقدار کوتاه کردم اشاره خواهیم کرد. من راجع به 5 صفت خدای پدر میخوام با شما صحبت بکنم که چقدر مهمه این 5 صفت خدای پدر در من نوعی که پدر 2 فرزند هستم و در تک تک ما به عنوان ایمانداران مسیحی دیده بشه. و گاهی اوقات ما احساس میکنیم استانداردهای خدا اونقدر بالاست که به هیچ عنوان قابل دسترس نیستن، اما بگذارین که خیالتون رو راحت کنم که در رابطه با مسائلی که امروز صحبت خواهم کرد همشون شاید به نوعی در ما دیده میشه یا کمرنگ شده، ولی خب شاید فرصت خوبی باشه که مقدار تعمق بیشتری روشون بکنیم و راجبشون بیشتر صحبت بکنیم. اما قبل از اینکه به نکاتم برم، در این مقدمه میخوام بگم که برای شناخت هر امری یا شخصی باید به خصوصیات اون پی برد و اون رو از بقیه متمایز کرد. اگر بر فرض مثال تولد برادر ما کوگوشه، ما خب شاید اون روز بیشتر در رابطه با ایشون تفکر کنیم، در رابطه با صفات مثبتش، در رابطه با کارهاش، در رابطه با هنرهاش، استعدادهاش، دیگه من چونم تاکسیش و چیزهای مختلفش تفکر بکنیم و خب یه مقدار ایشون رو جدا میکنیم از بقیه جمعی که به اون خاطر اونجا جمع شدن. بس امروز هم ما میخواییم تفکر خودمون رو روی خدای پدر بگذاریم. همونطور که در سرودها خوندیم ما به خدای تثلیث اعتقاد داریم، خدای پسر، خدای پسر و خدای روح القدس، و گاهی اوقات متاسفانه در اکثر کلیسا اونقدر زیاد راجع به عیسی مسیح و خدای پسر صحبت میکنن که خدای پدر کمتر، روح القدس هم که دیگه کم کم زیر قالیه. و ما میخواییم که مطمئن باشیم که امروز تمام تفکرمون و تمرکزمون در رابطه با خدای پدر هست. و کلمه انگلیسی که برای شناخت خدای پدر یا کلن شناخت خدا به کار میره تیولوژی هستش، که اگه این نمودارمون رو بیاریم، تیولوژی یا همون الهیات به فارسی میگیم، در واقع کلمه ایه که در واقع 2 قسمت هستش که از 2 دیدگاه مختلف معمولا الهیدانا بهش نگاه میکنم. من نمیخوام قضیه رو خیلی پیچیده بکنم، ولی کلمه تئوس که مطمئنم میدونین به معنی خدا هستش در زبان یونانی. حالا بعضی از در واقع الهیدانا میگن که این کلمه دوم از لوگوس اومده که به معنی کلمه هستش. مثلا در یوحنا باب 1 میگه در ابتدا کلمه بود، میگه در ابتدا لوگوس بود، که قرار دادن کلمه تئوس و لوگوس کنار هم میشه کلمه خدا یا کلام خدا. یا بعضی دیگه میگن که نه، این کلمه قسمت دوم لوجی از همون علم یا لوجی اومده. ما مثلا بیولوژی داریم، ما سوشیولوژی داریم، ما نمیدونم تکنولوژی داریم، آفرین، آفرین. چه شخص محسنی هم این موضوع نشخی. تکنولوژی و خیلی لوجیای دیگه. بس شناخت کلن در واقع این موضوع شناخت میتونه خیلی نکته در جاهای دیگه هم دیده بشه. بس خدا و شناخت میشه گفت علم خداشناسی از این کلمه هم میتونه نشأت بگیره. بس چه علم خداشناسی باشه، چه کلمه خدا یا کلام خدا باشه، هر دو ما رو به این موضوع میرسونه که این کلمه تئولوژی یا الهیات به صورت خیلی کلی در رابطه با شناخت خدا هستش و عنوان صحبت من هم در رابطه با همین موضوعه. اولین نکته ای که من میخوام در رابطه با شناخت خدا به اون اشاره بکنم اینه که خدای ما خدای رابطه است. شاید بارها و بارها مخصوصا در موعظات تشویقی و موعظات در واقع بشارتی این موضوع شنیدین که خدای ما خواستار یک رابطه شفاف و نزدیک با ما هستش و شاید اونقدر گاهی اوقات این موعظه رو شنیدین که کمی تبدیل به کلیشه میشه که خدای ما خدای رو بله میدونم خدا میخواد رابطه برقرار بکنه، ولی خب این هست، این مشکلات هست، این مسائل هست. ولی از همون ابتدای خلقت، پیدایش باب 1 آیات 26 و 27، من به دلیل نگه داشتن وقت اکثر آیات رو اینجا آوردم که شما هم میتونین یادداشت بکنین یا دنبال بکنین، اما میتونین از کلام هم دنبال بکنین. میگه آنگاه خدا گفت انسان را به صورت خود و شبیه خود بسازیم و او بر ماهیان دریا، پرندگان آسمان، بر چارپایان و بر همه زمین و همه خزندگانی که بر زمین میخزند فرمان براند. پس خدا انسان را به صورت خدا آفرید، او را به صورت خدا آفریده، ایشان را مرد و زن آفرید. پس نه فقط خدای ما خداییه که میخواد با ما رابطه برقرار بکنه، بلکه ما رو مثل خودش آفریده و این موضوعیه که یه مقدار قضیه رو جالبتر میکنه. چرا؟ چون رابطه‌ای که خدا با تک تک ما داره رابطه‌ای خاص، یونیک و استثنائیه. رابطه‌ای که با برادرم رحیم داره متفاوت با رابطه‌ای که با من داره، متفاوت با رابطه‌ای که با خواهرانم داره و متفاوت با رابطه‌ای که با 6 میلیارد و خورده‌ای آدم یا نزدیک 7 میلیارد آدمی که روی این دنیا زندگی می‌کنن داره. و من خودم این رو شخصا تجربه کردم. من 2 فرزند دارم ولی با هیچ کدومشون نمیتونم مثل اون یکی رفتار بکنم. خب الان دختر بزرگتر من سنیه که بیشتر میفهمه، باهاش صحبت میکنیم، بعضی چیزا که میخواد بهش توضیح میدیم که نه الان نمیشه این چیزو بهت بدیم، بعضی چیزا رو که میخواد بهش میدیم و خوشحال میشه، تنکیو میگه و خیلی موضوعات دیگه، رابطه خیلی متفاوتی داریم تا دختر 1 ماهه من که شاید خیلی مسائل رو هنوز به اون خوبی متوجه نمیشه، اما با دستش، با حرکاتش، با کارهاش همچنان این رابطه رو میتونیم برقرار بکنیم. در ارمیا هم یک آیه بسیار زیبایی اومده. ارمیا باب 31 آیه 3 میگه خداوند در ایام قدیم بر آنان ظاهر شده فرمود با مهری ازلی به تو مهر ورزیدم، از این رو تو را به محبت جذب کردم. همینطور در یوحنا هم در واقع آیه زیبایی اومده، ولی در رابطه با آیه ارمیا میگه که فرموده با مهری ازلی به تو مهر ورزیدم، از این رو تو را به محبت جذب کردم. خدایی که از ازل این رابطه رو نگه داشته و از ازل این رابطه رو با ما داشته، همچنان میخواد رابطه داشته باشه. من کمتر پدر مادری دیدم که نخوام با بچه هاشون در ارتباط باشن. البته متاسفانه تو دنیای زندگی میکنیم که این رو میبینیم و میشنویم و چقدر باعث تأسفه، ولی اکثر مواقع اتفاقا داستانه بیشتر میشنویم از پدر و مادرهایی که تمام تلاششون رو میکنن تا به فرزندشون برسن اگه اون رو از دست دادن، یا چقدر پدر و مادرانی که سنشون به سن نوجوانی میرسه و نوجوانشون احساس میکنه که من دیگه به مرحله‌ای رسیدم که میخوام زندگی خودم رو داشته باشم و خیلی ارتباط نزدیکی با شما نداشته باشم، چقدر سخته براشون. به خاطر اینکه ما هم مثل خدا آفریده شدیم که در ارتباط باشیم، چه با هم دیگه، چه با فرزندانمون، ولی در وهله اول بیاین که اول رابطه‌مون رو با خدا راستوریس بکنیم و با اون در واقع در ارتباط خاصی باشیم. یک موضوع دیگه ای که در رابطه با خدای محبت میخوام عنوان کنم، موضوع دوم من هستش، خدای محبت، که خدای ما خدایی است که نه فقط محبت میکند بلکه او در ذات محبت است و این در کلام او آشکار هست. خدایی که در ذات محبته و در کلامش آشکاره. میتونم دو سه تا جواب میدونم، البته موعظه است، ولی خب حالا خوب از شما هم بشنوم. چه فرقی هست بین محبت کردن و در ذات محبت بودن؟ سوال واضحه. چه تفاوتی بین محبت کردن و در ذات محبت بودن وجود داره؟ فهم کنم چیزی که در همه صحبت مشخصه و داره گفتم میشه اینه که یک خصوصیت و صفت راجع به یک شخص میتونه تغییر پذیر باشه. مثلا من شاید الان در این برهه شخص مهربونیم، بعد از 2 سال شاید منو ببینین مثلا خشمگین ترین شخص روی دنیا هستم. ولی چیزی که در درون از ذات در واقع به وجود میاد هیچ موقع تغییر پذیر نیست، که یکی از موضوعاتی هم که هست که بهش میرسیم. و همونطور که خواهرمون خیلی زیبا اشاره کردن، محبت خدا از قبل از حتی پیدایش عالم بین این تثلیث، خدای پدر، خدای پسر و خدای قدوس، این رابطه و محبت وجود داشت. ولی ما این محبت رو از خدا آموخته ایم، یعنی یاد گرفته ایم، پس مال ما ذاتی نیست. هرچند که ما هم بارها محبت میکنیم، من هنوز هر روز یاد میگیرم چجوری بهتر فرزندانم رو محبت بکنم، اما اگر این رو پرورش ندم، این رو بهش رسیدگی نکنم، این رو بهش نگاه نکنم، از دست میدم. شاید آره درونم یه احساسی بگه دلم سوخت، ولی این محبت با اون محبتی که خدا برای ما داره خیلی متفاوت هستش. یه آیه هست، اول یوحنا 4:7-8 میگه: ای عزیزان یکدیگر رو محبت کنیم، زیرا محبت از خداست و هر که محبت می کند از خدا زاده شده و خدا را می شناسد. آن که محبت نمی کند خدا را نشناخته، زیرا خدا محبت است. ببینید دقت کنید، نمیگه خدا محبت داره ها. ما می تونیم با محبت باشیم، ما می تونیم مهربون باشیم، ولی ما هیچ موقع نمی تونیم محبت باشیم. اما خدا که محبت است به ما آموخته که چجوری محبت رو یاد بگیریم و محبت بکنیم. و این تفاوت اصلی هست بین این آیه و آیه ارمیا رو که براتون زودتر هم قرائت کردم، در رابطه با مهر ازلی و محبتی که خدا از اول به ما داشت. اما یه تست بی سوالی، کسی میدونه آیه معروف رومیان 5:8 چی میگه؟ رومیان 5:8 کسی خاطره است؟ نه که تا حالا ستنو باز نکنین. رومیان 5:8 نه به بیچاره باز نمیکرد من علکی. کسی خاطرش هست؟ یه قسمتش هم بگین، یه شامی مهمونه بعد همون خسرو هسته. جانم 5:8 زیرا خدا محبتش رو کی به ما آشکار کرد؟ زمانی که هنوز گناهکار بودیم. آفرین. زمانی که هنوز گناهکار و دشمن خدا بودیم، در اون زمان خدا محبتش رو به ما نشون داد. به قولی میخواد بگه خیلی هنری نیست که ما افرادی رو که ما رو دوست دارن محبت کنیم، ولی چه بسا بیشتر افرادی رو که ما رو دوست ندارن و دشمن ما هستن و بر ضد ما هن محبت بکنیم. ولی با این وجود، حالا من شاید آدم بدیم، شاید آدم سنگدلیم، اما گاهی اوقات حتی محبت فرزندانمونم به اون راحتی که فکر میکنیم نیستش. من توی این مدت بیشتر و بیشتر یاد گرفتم در رابطه با زمانهایی که فرزندانمون یه کار خطایی میکنن یا یه کار اشتباهی میکنن، که بتونیم با تمام قلب با اون محبت آشکار دوستشون داشته باشیم و به اون صورت باشون رفتار بکنیم عصبانی نشیم و کار خطایی نکنیم. ولی زمانایی هم هست که واقعا این محبت از دل میجوشه. من یادم سلین ما وقتی حدود 6 ماهش بود، امروز به اندازه کافی راجع به دختره من داستان میشنویم. بس میتونه خیلی شناخت خوبی از خدای پدر و خانواده حفصپیان کوچک پیدا بکنید. وقتی حدود 6 ماهش بود یادمه که اتفاقا خیلی جالبه، چون ایشون هم عفونت ادرار گرفته بود و کار ما گاهی به بیمارستان شد و دکترها چک کردن و گفتن احتمالا یکی دو شب باید بمونه و توی اون بیمارستان هم اجازه نمیدادن که بیشتر از یک شخص در واقع بمونه. بس میتونید تصور کنین که جواب خیلی واضح بود که آیا پدر میمونه یا مادر. خب من گاهی خونه شدم و ولی قبل از اینکه برم خیلی مشکل بود دخترمونو توی اون وضعیتی که بود دیدن، خیلی احساس ناراحتی میکرد. خب هنوزم صحبت نمیکرد، سنی بود که کمی میفهمید، ولی تمام اون ناراحتی و اون دردی که داشت و اون احساس در واقع خیلی جالبی که نبود و من اون لحظه واقعا دعا هم که میکردیم براش حاضر بودم که تمام اون دردی و اون ناراحتی رو که داره بهته بگیرم و بر من بیاد، ولی خودش حالش هرچه سریعتر بهتر بشه. اما خب به هر حال پروسه بود که باید طی میشد و مخصوصا پگاه هم که پیش شب رو موند، مطمئنم شب خیلی راحتی هم نبود. ولی کم کم این موضوع و این در واقع حالمون بهتر می شد و احساس ما هم کمی بهتر می شد. اما اون موقع بود که واقعا شاید یه مقدار بهتر و بیشتر تجربه کردیم که واقعا پدر و مادرانی که مخصوصا پدر و مادران ایرانی که فداکارانه بچه هاشون رو دوست دارن و در رابطه با دردهاشون و مشکلاتشون، یادم یک شخصی به من می گفت که این بچه های شما هیچ موقع بزرگ بزرگ نمیشن که شما فراموش کنین. حتی اگه ازدواج هم بکنن، برن خونه شوهر و نمیم چیزا، هنوز مشکلاتشون مشکلات شما هم هستش و هیچ موقع این تموم نمیشه و این یک قراردادیه که در واقع وجود داره. ولی چقدر بیشتر خدای ما زمانی که میبینه ما در سختی و مشکلات هستیم، محبتش و اون دلرحمیش برای ما وجود داره. و حتی چه بسا بیشتر میتونید تصور بکنین چقدر مشکل بود برای خدای پدر که فرزند یگانش رو بر روی صلیب ببینه. نه؟ اگه سلین من بیفته یه پاش زخم بشه، من اصلا دلم کباب میشه. ولی تصور بکنین چقدر این خدای پدر باید براش مشکل میبود که میخای کلوفتی رو که وارد بدن عیسی مسیح شده، شلاخهای بدجوری رو که عیسی مسیح خورده، تهمت ها، بی احترامی ها، آب دهان و خیلی چیزهای دیگه بر سر فرزندش بیاد. اما چرا این رو تحمل کرد؟ چرا یهو معجزه نکرد؟ چون من و شما رو دوست داشت، چون من و شما رو میخواست محبت کنه، چون این کار برای یک هدف و یک امر مهمتری بود، نجات من و شما. پس صفحه بعد یه مقدار بیشتر راجع به محبت خدا تعمق کنیم که هرچند که برای ما رایگان به وجود اومده و بهای ما براش نپرداختیم، اما این فیض چیپ و مجانی نیستش، بهایی پرداخته شده. فرق هست بین رایگان و مجانی، ولی بها از طریق خدای محبت و خدای پدر پرداخته شده. جلوتر بریم سریعتر، خدای صبور. خصوصیت سوم خدای ما خدای صبور هستش. خدای ما بارها با قوم و فرزندانش صبور بوده و ما رو تحمل کرده. او برخلاف ذهنیت برخی دیر غضب هستش. کلام خدا میگه خدای ما دیر غضبه. متاسفانه خیلی ها یک تفاوت بزرگی رو بین خدای عهد عتیق و خدای عهد جدید میگذارن. خدای عهد عتیق مثل اینکه اون بالا نشسته با اون شلاقش و اون موهای بلندش روی اون تخت سلطنتیش نشسته، هر خطایی که قوم میکنن میزنه و مثل که لذت میبره از این موضوع که باز قوم من گناه کرد، همه گو نابود میکنم، مثل این فیلم های ترکیه‌ای که نگاه میکنه شما عزیزان، و این در واقع تشریحی که از خدا دارن بعضی ها که خیلی خدای بیرحمی، این همه جنگ، این همه خون، این همه مسائل. خب الان وقتش نیست من خیلی از مسائل رو توضیح بدم و باز بکنیم، اما بارها و بارها در کلام میبینیم، همونطور که دیدیم از اول پیدایش تا به آخر، که اتفاقا خدای ما هیچ موقع تغییر نکرده، همون خدای محبت هستش. اما محبت خدا از طریق شریعت و محبت خدا از طریق فیض به انواع گوناگون دیده میشه. محبت خدا از طریق شریعت موسی و محبت خدا از طریق خون عیسی، و این ما تجربهش متفاوت هستش. و چقدر ما باید شکرگزار باشیم که طبق خون عیسی ما این محبت و این رابطه رو به صورت مستقیم با خدا تجربه میکنیم. آیا این به این معنایه که شریعت برای ما هیچ معنی و مفهومی نداره؟ خیر. تشویقتون میکنم حتما دو موعظه خیلی قوی رو که بعدم مهداد عزیز توی کلیسای چیزیک در رابطه با شریعت خدا توی دو هفته گذشته کردن گوش بدین، که چقدر به زیبایی این موضوع رو میشکافه که شریعت عهد عتیق برای ما مسیحیان به چه معناست. و خب من هم در حدی نیستم که بخوام این موضوع رو برای شما بشکافم، اما حتما گوش بدیم به این موضوع. ولی بیاین به یکی دو آیه نگاه کنیم، این موضوع رو آشکارتر میکنه. آیه اول دوم پتروس 3:8-9. حسین جان میتونم از شما خواهش بکنم که این آیه رو از همونجا بخونیم؟
اما
آمین. و همینطور مزمور نویس هم در مزمور 86 آیه 15 میگه: اما خداوندگارا، تو خدای رحیم و فیاض، دیرخش و آکنده از محبت و وفا هستی. واقعا خدای ما بارها صبر خودش رو برای ما نشون داده و برای قومش، بارها و بارها، چه در عهد عتیق چه در عهد جدید، چه زمانی که موسی رفته بود شریعت رو بگیره، قوم دیدن دیر شد نمیاد، خب چیکار کنیم؟ سریع اون بساط بت‌پرستیشون رو در واقع برپا کردن و اون چیزهای پوچ رو در واقع شروع کردن به پرستش کردن. چه زمانهایی که قوم دست خدا رو به وضوح دیده بود، معجزاتش رو دیده بود، اما همچنان پشت کردن. چه زمانی که عیسی مسیح بر روی این دنیا زندگی میکرد، معجزاتش رو میدیدن، نون و ماهی رو میخوردن و بعد فریاد میزدن مصلوبش کن. و من از شخص نشیندم که ما بارها یهودا رو زیر سوال بردیم که واقعا به خاطر سی پاره نقره استاد خودتو فروختی؟ مسیح خودتو فروختی؟ خب اون موقع سپاه نقره البته پولی بود، احتمالاً حدس میزنن که با اون پول شاید اون زمان شما میتونستین یه خونه کوچیکی رو بخرین، ولی باز اون سپاه نقره گرفت. من و شما چقدر گاهی اوقات مجانن عیسی مسیح رو میفروشیم؟ ببخشید من به این وضوح میگم، من به خودم میگم، من و شما چقدر گاهی اوقات به خاطر فشارهای اجتماعی، به خاطر اینکه بقیه نفهمن من مسیحیم، به خاطر اینکه توی این فرم حقیقت رو نگم، این موضوع میپیچونم، مسیح خودم رو انکار میکنم. ولی یک شنبهش میرم کلیسا با سوره پرستشیمو میخونم. چقدر خدا با ما صبور بوده، نه؟ و این چقدر موضوعیه که ما ازش میتونیم یاد بگیریم، صبر خدا. بارها و بارها شاید خدا فرصت داشته ما رو تنبیه کنه ولی نکرده، اما به محض اینکه یه چیزی، یه مشکلی تو زندگیمون پیش بیاد، خدایا تا به کی؟ خدایا آخه چرا من؟ خدایا این اینه، اون اونه، چرا اون نه، چرا من؟ و مسائل خیلی زیادی. و این سوالی که من این پایین گذاشتم، ما پدر و مادران که فکر میکنم شاید لاقل نصف اینجا پدر و مادر باشن، با فرزندان خود چقدر صبور هستیم؟ حالا من که هنوز فرزندانم خیلی کوچیکن، اما این صبر فرزندان از همون کوچیکی شروع میشه. عزیزانی که مثل من شیفت شب شیر دادن بچه رو دارن، خیلی ظالمانه من ساعت 3 صبح باید پاشم. آخه این انصافه؟ کوروش میدونه اینو. من طبق ذهنیت خودم توی ذهنم داشتم با دختر کوچیکم سوفیا که اگه من یه برنامه استراتژیکی بریزم، به محض اینکه اون صدای نق اولش رو شنیدم سریع پاشم خودم رو بیدار کنم. من آخه چند ثانیه طول میکشه اول خودم رو بیدار کنم تا اینکه به بچه برسم، بعد برم بیارمشون بالش گردش رو بذارمش اونجا، شیرش رو سریع درست کنم و آماده کنم، در همین حین اون کهنه‌ای که باید دور گردنش بریزم که لباسش رو کثیف نکنه آماده کنم، پوشکش رو بیارم، همه این مسائل. اگه همه این کار رو درست انجام بدم و شیرش رو به موقع بخوره، باد گلوش رو به موقع بزنه، سریع اینو عوضش کنم و جاشم عوض کنم، تمیز کنم، بذارم و بخور، همه اینا اگه درست انجام شه باید تو نیم ساعت نهایتاً قال قضیه رو بکنم که بعدم خودم دوباره برم بخوابم. اما واقعیت اینه که هیچ موقع این کار تو نیم ساعت انجام نمیشه. نه بخاطر اینکه من شلم، حتی گاهی هم شل هستم، ولی به خاطر اینکه زمان و نوعی که اون بچه و اون در واقع شیر خوردن اون هستش با فکر و اون برنامه‌ای که من ریختم متفاوته. اون میخواد یه ذره شیر بخوره، بعد یه چرت کوچولو بزنه، بعد دوباره پاشه، دوباره یه ذره بیشتر بخوره. گاهی اوقات راحت باد گلو میزنه، گاهی اوقات نه نمیزنه، یا اینکه طول میکشه. گاهی اوقات جاشو عوض کردیم، میخواییم بزنینش، احساس میکنه اوه باید دوباره عوض کنیم و بعد تمام این مسائل دیگه. بس اکثر اوقات شاید خیلی بیشتر از اون چیزی که من برنامه ریزی کردم طول میکشه و باید گاهی اوقات صبورانه بشینم و چرت کوتاهی که زده دوباره پاشه، دوباره شیرش رو ادامه بده بخوره و خیلی کارهای دیگه. و شاید نصف شب بهترین زمانی نیست که شما بخواید صبر خودتون رو آزمایش بکنین، ولی شرایط به نوعیه که شما به خاطر اینکه این محبت رو نسبت بهش دارین حاضرین رو انجام بدین. مخصوصا مادران فداکار ایرانی که همیشه راجع بهشون گفته شده. و خب بس توی این پروسه من کم کم یاد میگیرم که صبورانه تر، با صبر بیشتر، با حوصله بیشتر با فرزندان خودم رفتار بکنم و با قوم مسیح، با کلیسا. و چقدر بیشتر ما باید صبر خدا رو نسبت به خودمون با صبر ما نسبت به انجام بعدهاش احترام کنیم. ما توی دنیای زندگی میکنیم که گاهی اوقات اینجور دکمه ای میخواییم به مقصدامون برسیم. خب اکثر کارا هم امروز با دیگه دکمه انجام میدیم. میخواییم مثلا یه جایی بریم، پستکد رو وارد میکنیم، دکمه رو میزنیم، ما رو میبره. میخواییم نمیدونم ماشین لباسشویی رو را بندازیم، دیگه مثل قدیم نیست که حالا تازه لگن بیار و تاید بگیز و میندازیم، یه دکمه میزنیم، این کار انجام میده. میخواییم کافی بگیریم، میریم چیز میکنیم، امروزه که با حتی با موبایلتون هم با یه دکمه پرداخت میکنیم و اصلا نیازی به کارت بانکی و خیلی چیزای دیگه نیست. اما خدا اینجوری عمل نمیکنه. خدای ما خدای دکمه نیست که میگیم خدا این دعا رو کردم دکمه رو زدم بعد بشینم اونجا بودو دیگه چرا نمیاد. و به این صورت خدا عمل نمیکنه. ما اگه یک دهم مقداری رو که خدا با ما صبور بوده با اون صبور باشیم، باور کنه خیلی تصمیمات بهتری در زندگیمون میگیریم تا اینکه بخوایم عجولانه تصمیماتی بگیریم که شاید به نفع ما نباشه. چون بارها و بارها من خواستم تصمیماتی رو بگیرم که مجبور بودم سریع بگیرم، گرفتم و بعد پشیمون شدم چون تصمیم درستی نبوده. ولی گاهی هم بوده تفکر کردم، یه مقدار صبر کردم و تصمیمم 180 درجه نسبت به اون چیزی که می‌خواستم بگیرم عوض شده، چون آرامش گل قدوس و تایید گل قدوس موقعی که بیاد ما تصمیم بهتری میگیم. خب دو نکته بعدی رو سریع‌تر بگم که وقت شما از آن رو هم خیلی نگیرم. نکته چهارم، خدای وفادار. Keep calm, God is faithful. مطمئنم با این آرم کیپ کالم آشنا هستین و این یکی از چیزایی هستش که من هر روز خودم رو یادآور میکنم که خدا وفاداره و من حتی این God is faithful رو روی اپلیکیشن بانکی موبایل هم گذاشتم که شما موقعی که باید اون رمزتون رو وارد بکنید که وارد حساب بانکیتون بشین و موبایلتون میتونید اون بالا مثلا یه جمله‌ای که دوست دارین پرسنالایز بکنین که چون بنویسون بعضی اسمشون رو منویسن بعضی ها منویسن نمیدونم کفکی خورده تهدی من تصمیم گرفتم بنویسم God is faithful، یعنی مهم نیست توی اون حساب چقدر پول هست یا نیست یا چقدر رفته یا نرفته، خدای ما خدای وفادار و امینیه. خدا ما بارها خدا رو ترک کرده و او رو فراموش میکنیم، اما او هیچ وقت ما رو فراموش نمی کند. مزمور 119 که طولانی ترین باب کتاب مقدس هست در آیه 90 میگه امانت تو نسل اندر نسل است، تو زمین را بنیاد نهادی و پا بر جا میماند. همینطور یکی از آیات دوست داشتنی من در کتاب مقدس در مراسی باب 3 آیات 22 و 23 است، میگه محبت های خداوند هرگز پایان نمیپذیرد، زیرا که رحمت های او بیزوال است، آنها هر بامداد تازه می شود. با من بگیم وفاداری تو عظیم است. وفاداری تو عظیم است. یک بار دیگه، وفاداری تو عظیم است. یک بار دیگه همه بگیم وفاداری تو عظیم است. آمین. خدای ما عزیزان همیشه به ما وفاداره، اما سوال اینجاست که ما تا کی به او وفادار هستیم؟ و این وفاداری درسیه که گاهی اوقات سالها طول میکشه که ما یاد بگیریم. اما همونطور که پدر من که در امر ازدواج و کتابی هم که ایشون در همین زمینه نوشتن همسر من کیست و خب تعالیمی که دادن موافق هست با خیلی از روانشناسان و مربیان ازدواج دیگه که معتقدن که وفاداری مهمترین مظهر عشق هستش در ازدواج، یعنی بهترین و بیشترین روشی که میشه عشق رو در ازدواج نشون داد در وفاداریه، چون در وفاداریه که یاد میگیریم که تغییرات همدیگر رو و تفاوتایی که با هم دیگه داریم رو تحمل بکنیم، در وفاداریه که یاد میگیم که صبور باشیم، در وفاداریه که یاد میگیم که نسبت به هم دیگه با محبت باشیم. ولی وفاداری ما باید در خدمت و در جایگاه و خدماتی هم که انجام میدیم هم دیده بشه. و گاهی اوقات ما در زندگی مسیحی میخوایم پله ها رو دو تا یکی میگن راه 100 ساله رو در یک شب بپردازیم و به محض اینکه تعمید گرفتیم، حالا اینکه تعمید هم بگیم کلی هم قور میزنیم که چرا اینقدر دیر منو تعمید میدین، ولی به محض اینکه تعمید گرفتیم فرداش میام میشه برای کوروش من آماده خدمتم، میام گروه جوانان هم چیز میکنم و اینا و به من خدمت بدین، یه خدمت میدین، نه این که خدمت کوچیکه، این خدمت کم، یه خدمت دیگه بدین، بعد خدمت دیگه میدیم، بعد این در واقع میشه گفت هول یا این عجله‌ای که برای خدمت داریم گاهی اوقات باعث میشه که اون وفاداری رو که خدا میخواد ما نسبت به کلامش، به ایمانمون و به تجربیاتی که میتونیم در این گاه بیاموزیم از دست بدیم. و این خیلی موضوع مهمیه. من یادمه توی ایران و کلیسای جماعت ربانی که من افتخارش رو داشتم که تا 15 سالگی اونجا شرکت بکنم، گروه پرستش ما، خب این داستان برمیگرده به حدود 15-20 سال پیش، به صورتی بود که خب در اون زمان هنوز موضوع پرستش مقدار سنتی تر بهش نگرش میشد و خیلی جوانان شاید به اون مقداری که امروز داخل موضوع پرستش هستن نبودن و بیشتر افراد با تجربه تر در کلیسا رهبری میکردن، خیلی این شلوغ نبود، نمیدونم درامز و نمیدونم مسائل دیگه، ولی یه جنبشی در کلیسا اتفاق افتاد و یک فرصتی که به جوانان دادن این بود که تالی ما اون موقع که در گروه نوجوانان بود، ایشون مسئول یکی از این گروه پرستش شد که ما شاید مثلا هر دو سه ماه یک بار این گروه نوجوانان، اونم با خیلی خط و مشای مشخص شده، در کلیسا رهبری بکنن. حالا توی این گروه نوجوانان که خب تعداد ما هم همون فقط کاننشادی کلیسای مرکز یه چیزی بوده 150 نفر در واقع فقط کاننشادیش، بعد کلیسای بزرگی بود، بس گروه نوجوانانش هم افراد زیادی بودن که میتونستن در خدمت پرستش خدمت بکنن. بس بجز اون گروه اصلی که بودن، بعضیا بودن که شخص دوم یا حتی شخص سوم بودن. و من یادمه توی اون گروه من بارها هم این داستان رو گفتم، ولی یک بار دیگه برای این وفاداری خدا نسبت به من میگم، من نوازنده درامز سوم اون گروه بودم. یعنی چی؟ یعنی این که یه نوازنده اصلی بود که اگه اون نوازنده اصلی نمیتونست نوازنده دوم بود، که اگه اون نوازنده دوم هم نمیتونست نوازنده سوم بود. یعنی میتونید تصور کنید که احتمالات این نواختن این شخص سوم توی یک چیز خیلی پایین بود. ولی جالب میدونید چیه؟ من خیلی خوشحال بودم که نوازنده سوم گروه نوجوانان پرستش کلیسام که هر دو سه ماه یک بار توی کلیسا رهبری میکنن. پس همه این احتمالات رو که کنار هم بزنید، تقریبا میشه گفت که نقش خاصی توی اون گروه ایفا نمیکردم. ولی خوشحال بودم که عضوی از این گروه هم، تمرین ها رو میرفتیم، نمیدونم برنامه های مختلف، سودایی که باید گوش میدادیم. و برحال داستان رو کوتاه کنم، اون شخص اول نوازنده درامز باید از کشور مهاجرت میکرد و از کشور خارج شدم، بس نوازنده دوم نوازنده اصلی شد و من شدم نوازنده دوم، و بعد من هم یه شخص سوم دیگه اومد تو کار. و بعد از مدتی مشکلاتی برای نوازنده اصلی هم پیش اومد و من مطمئنم چون من وفادارانه این خدمت رو جدی گرفته بودم، خداوند فرصتی پیش آورد که حدود یک سالی من نوازنده اصلی درامر اون گروه شدم و اون پرستشایی که می نواختیم. بعد گاهی اوقات درامر توی گروه دیگه نبود که من اونجا کمک میکردم. در انگلستان اومدیم بعد کروش یادش، یه مدت بود ما هر هفته تو پرستش بودیم، اینجور نبود که گوتا به ما بدن آقا شما اینا. یه فلوت بود، یه درام بود، یک و این سکریفایزی که بعد 9 صبح می اومدیم و بعض از عزیزانم که دیر میمنن توبیخ میشدن و اونجا هم درامر تنها درامر بودم، تا اینکه خداوند تیکه تیکه و کم کم من رو به جای رسوند که تا همین اواخر مسئول اصلی پرستش گروه کلیسای ایرانیان لندن بودم، گروه پرستش کلیسای ایرانیان لندن. چی رو میخوام بگم؟ من زمانی که مسئول پرستش کلیسا شدم یادم نرفت که من یه زمان درامر سوم گروه نوجوانان بودم و از اونجا بود که خدا با وفاداری که داشت من رو به اون خدمت و مقام رسون. عزیزان با خدمت‌های کوچیک دلسرد نشیم، با کارهای کوچیکی که تو کلیسا میتونیم بکنیم خودمون رو فخر نفروشیم که این آخه کار من نیست، من چیزای بزرگتر میخوام، من کارهای بزرگتر میخوام. چون اگر ما به خدا وفادار بمونیم اون ما رو به جایگاه عالی میاره. و با نکته آخر تموم بکنم که خدای ما خدای تغییر ناپذیر هستش. خدای ما هیچ وقت عوض نمیشه و همون خدای قبل از آفرینش، عهد عتیق و عهد جدید هستش و او تغییر نمی کنه. ملاکی 3:6 میگه من که خداوند هستم تغییر نمی کنم، از همین گوست که شما فرزندان یعقوب هلاک نشده اید. و همینطور عبرانیان 6:17 میگه همین سان چون خدا خواست تغییر ناپذیر بودن قصد خود را بر وارثان وعده ها هرچه آشکارتر سازد، آن را با سوگند تضمین کرد. پس میگه چون خدا خواست تایید بکنه که من عهدم رو با شما میبندم، حالا همین کلام میگه سوگند نورزید، همین کلام میگه قسم نخورید، اما خدا میگه که بر وارثان وعده ها خواست که عهد خودش رو آشکار سازه، بس اون رو با سوگند تضمین کرد که من به شما وفادار میمونم و تغییر نمی کنم. چقدر زیباست نه؟ که God is unchanging. حالا کسی یادش هست که این سوالی بعدی، عبرانیان 13:8 میگه، این آیه راحت تره، عبرانیان 13:8 میگه عیسی مسیح آفرین مبصر کلاس. دیروز امروز و تا به ابد الاباد همان است و تغییر نمی کنه. آمین. ما چقدر تغییر می کنیم نه؟ من تا همین چند سال پیش مجرد بدون مسئولیت، ولی بعد از چند سال متأهل، دو تا بچه و مسئولیتایی که دارم که در این قبال باید انجام بدم، ولی شخصیتاً چقدر تغییر میکنم. حالا خدا کنه مثبت، ولی خیلی از اوقاتم شاید گاهی اوقات منفی. ولی خدای ما خدای تغییر ناپذیریه. با مثالی تموم بکنم، ولی تا من مثال میذارم میتونیم به این سلاید بعدی اگه کسی میخواست آیاتی یا موضوعاتی رو در واقع یادداشت بکنه که نرسید یادداشت بکنه، اینجا اینو داشته باشین. من و یکی از دوستای صمیم پارسا، زمانی که من اومدم انگلستان، ایشون یکی از اشخاصی بود که من باش دوست بودم و دوست صمیمی هم بودم. و خب اون اوائل ما خیلی همدیگر رو میدیدیم، یعنی میگم خیلی، شاید حتی یه مقدار understatementه، یعنی ما شاید هفته 3-4 بار همدیگر رو میدیدیم و بعد این لابلا هم مثلا یا من میموندم خونه ایشون یا ایشون میموند خونه من. رابطه همون در حدی بود که مثلا ایشون خونه ما راحت مثلا یخچال میگرفت، نمیدونم، خیلی راحت با هم این رابطه رو داشتیم. و بعدا خب با همسر من هم ما ستا مخصوصا خیلی صمیمی بودیم. و یادمه که اون زمان خب خیلی وقت زیادی و انرژی زیادی توی این رابطه گذاشتیم. و بعد از یه مدت خب هم سر ایشون شلوغ‌تر شد با دانشگاه اینا، هم من، و بعد ایشون رفت برایتون اصلا این شهر دیگه، از لحاظ مقدار دیدن هم دیگه و کمیت این رابطه خیلی کمتر شد، ولی کیفیت جالبه برای من باقی موند. و بعد از اون هم همین الانش هم ما خیلی هم دیگه رو نمی‌بینیم و خیلی زیاد هم دیگر نمی‌بینیم. ولی موضوعی که بود این بود که با وجود اینکه خیلی زیاد هم دیگر نمی‌بینیم، اما کیفیت رابطه ما و هر موقع هم دیگر می‌بینیم احساس می‌کنیم که عقب نیفتادیم، چیزی از بین نرفته، این رابطه مثلا که تغییر نکرده، همون شوخی‌ها، همون نزدیکی، همون چیزهایی که از همون اول بوده و کاشته شده الان داریم میبینیم. و به زودی هم که عروسیش هست که من ساقدوسش هستم، احساس میکنم که من این شخص رو خیلی مدت زیادی میشناسم، هرچند که این اواخر خیلی ندیدم. و یه کنفرانس جوانان آوردیم، اونم سریع عاشق شد و داره ازدواج میکنه و خدا شکر براش. ولی رابطه ما با این اوقات با خدا خیلی نوسان داره، یه روز خوبیم، اون اوجیم، بالاییم، یه روز ته دقیقیم، دوباره یه روز فرداش. چقدر عالی میشه که بگیم که رابطه من هرچند که با خداوند پیشرفت کرده، اما تغییری نکرده از لحاظ اون اشتیاق و شوق اولیه‌ای که داشتم. زمانی که یک شخصی به مسیح ایمان میاره، دیدین چقدر، هر روزم تو کلیسا جلسه باشه اونجاست، هر روزم جلسه دعا باشه میاد، هر روزم پرستش، بعد از یه مدت میگه حالا امروز نگم و سلام نمیشه، حالا فردا این خدمت رو نکنم. ولی بیاین به اون شوق اولیه رابطه‌ای که با خدا داشتیم برگردیم و تغییرش ندیم. آمین. سرهامون رو خم کنیم و با هم دعا کنیم. خداوند شکرت میکنم برای این رابطه زیبایی که با تو داریم و برای این تمام برکاتی که از توست. شکرت میکنم که امروز اجازه دادی که بتونیم یه مقدار شناخت عمیق‌تری از تو ای خدای پدر داشته باشیم. شاید خیلی از ما اینجا تجربه زیبا و خوبی از پدر نداشتن، اما شکرت میکنم و وهله اول برای پدر خوب و نمونهی که به من دادی، پدر زمینی، ولی بیشتر از اون شکرت میکنم که تو خدایی هستی و پدری هستی که برای خیلی ها تنها مونس، تنها شاید کسی که تونستن بهش کاملا اعتماد بکنن هستی. شکرت میکنم که تو خدای رابطه، خدای محبت، خدای صبور، خدای وفادار و خدای تغییر ناپذیر هستی. و میخوایم که از این صفات الهی و عالی که در توست و در ذات توست به ما بیاموزی. بگذار که بیاموزیم که در رابطه هامون با هم دیگه، با تو، با فرزندانمون بهتر عمل کنیم. بگذار بیاموزیم که بیشتر محبت در ما دیده بشه، هرچند خدا رو شکر با این مشارکت و رابطه صمیمی که در این کلیسا هست. اما بگذار این بیشتر و بیشتر فوران بشه، محبتی که از دوستی و عشق تو نشأت میگیره. بگذار یاد بگیریم صبورتر باشیم با فرزندانمون، با هم دیگه، برای وعده های تو صبور باشیم، اعتماد کنیم که تو بهترین رو برای ما مد نظر داریم. بگذار یاد بگیریم از وفاداری تو، بگذار تا به آخر وفادار باشیم. من همین هفته پیش مدیر یکی از سازمان‌های بزرگی که به کلیسای جفا دیده خدمت میکنن رو دیدم. بعضیشون سوال شد که بزرگترین آرزوی شما الان چیه؟ و ایشون گفت که بتونم خوب تموم بکنم. ایشون رو 86 سالشه و شخصی بسیار مؤثر. بگذار که ما هم ای خداوند تا به آخر وفادار بمونیم و این راه ایمانمون رو خوب تموم بکنیم. و بگذار که این اشتیاق و اون چیزی که از اول داشتیم، اون تمام فکر و ذکر خداوند و شناخت بیشتر، خدمت تو، رابطه با تو که از اول ایمانمون داشتیم، بگذار اون تغییر نکنه. بگذار زندگی روحانی ما زندگی خسته کننده ای نباشه، بلکه هر روز بیشتر و بیشتر تو رو بشناسیم. و اگه در ناحیه‌ای هست که نیاز بیشتری به خداوند پیشرفت، تعمق، تفکر داریم، میخوایم که ما رو کمک بکنیم.
پیامی که شنیدید یکی از حتی پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.